حتی از مرز عراق و سوریه رو تفکیک کردن و گفتن که نیروهای سوری و ایرانی نمیتونن به اینجاها نزدیک بشن و زدن این نیروهای روی زمین و حتی جنگنده هم توی این چارچوب توجیه میکنن، توی چارچوب توافقی با مسکو کردن. اینه که الان مسکو خب موضع دیگه گرفته و به نوعی داره مخالفت میکنه و حتی صحبت از لغو اون پیمان مربوط به امنیت پرواز در آسمان سوریه رو میکنه. به نظر میاد یه مقدار مانور معجب نبریم که در مورد اسرائیل هم که عملاتی میکرد در این مدت یکی دو سالی که روسها اونجا حضور دارن، هیچ وقت روسها واکنشی نشون ندادن. الان به خصوص که آمریکاییان وارد میدان شدن، نظر نمیاد که واکنش جدی ما از طرف روسیه شاهد باشیم، خصوص که همطور گفته شد پس پرده توافقاتی هم صورت گرفته باشه.
آقای حسین علیزاده، به نظرتون توی صحبتایی که قبلا داشتیم اشاره میکردید که همزمانی فروش سلاح‌های آمریکا به عربستان اشاره کردید، به مصوبه سنا اشاره کردید، به نظرتون این حمله موشکی چه اثری بر چه اثر تازه‌ای میتونه بر موازنه قوای تسلیحاتی در منطقه بذاره؟ آیا ممکنه باعث تصمیمات تازه‌ای بشه یا خیر؟
من تصور میکنم که چیز جدیدی بر موازنه قوای نظامی منطقه نیفزاید، چون آلردی تمام کشورهای درگیر، کشورهایی که نگرانی امنیتی برای خودشون قائل هستن، دست به اقدامات مقتضی زدن، از جمله مثلا همین خرید کلان عربستان از آمریکا که در قلم اول 100 میلیارد خریداری کرده و جدیداً قطر 16 میلیارد خریداری کرده از ایالات متحده، بحرین و اینا هم هر کدوم خرید دارن. ما ایران هم رو برنامه های توان نظامی خودش داره کار میکنه و من جمله در خبر رسمی که اعلان شد، یادتون هست یه جنجالی شده بود که ایران یکی از پایگاه‌های هوایی خودش رو در همدان به روس‌ها داده بود که از اونجا پرواز انجام دادن، سر و صدای عجیبی شده بود که این حتی خلاف قوانین قانون اساسی هستش. به هر حال بعد از اینکه مدتی فروکش کرد، خبر رسمی بیرون آمد که این توافق همچنان ادامه خواهد داشت و ما پایگاه‌های خودمون رو در اختیار روسیه قرار خواهیم داد. معنیش این هستش که همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم، ای بسا جنگنده های روسیه در گوشه گوشه به اصطلاح پایگاه های نظامی ایران حضور داشت. پس بنابراین من فکر میکنم که تقریبا آرایش نظامی منطقه شکل گرفته، ولی ملاحظه مهمی که من مایل هستم بهش اشاره بکنم در پیرو صحبت‌های قبلی این هستش که ببینید، تا همین قبل از این عملیات موشک، اگر از مقامات سپاه پاسداران، مقامات نظامی کشور سوال می‌کرد که شما در روس سوریه حضور دارید یا نه، همیشه می‌گفتن که واقعا جای خنده داره که به رغم این همه کشته و دادن، این همه حضور و فیلم و تصویر که می‌گفتن که نه، ما حضور مستشاری، بله حضور مستشاری در سوریه داریم و بس، بنابراین اونجا مشورت نظامی داریم میدیم. اما این صحنه که شما موشکی رو با هدف مشخص، با دشمن مشخص هدف قرار میدید و اعلام میکنید، فیلم برداری میکنید، رسما اعلانش میکنید، یعنی شما عملا به اعتراف خودتون وارد فاز نظامی شدید. گرچه همه میدونستن که تهران وارد فاز نظامی در سوریه شده بود، هیچ کسی توش تردید نداشتش، اما الان با این موشکی که شما بگید ما دشمن مشخصی رو در جای هدف قرار دادیم و شخصا وارد شدیم، دیگه مثلا به نیروهای اسد کمک نمی کنیم بره کار بود، به نیروهای روسیه کمک نمی کنیم، نه خودمون داریم دشمنمون رو میزنیم، پس این معنای خاصی داره و ورود در یک مرحله نظام.
خب آقای علیزاده، به نوعی شما دارید دست میذارید روی این نکته که ممکنه این نوع از نمایش قدرت نظامی سپاه ایران رو به سمت یک جنگ هدایت بکنه. حالا دوباره باز هم به هر سه میهمان برمیگردیم و مبنای بحث رو میذاریم روی میزان منفعت و ضرر چنین حمله موشکی برای ایران. اما پیش از اون در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید آخرین خبرها رو در مورد همین حمله و دیگر رویدادها دنبال کنید. در بخش دیدگاه‌ها تعدادی از شنوندگان رادیو فردا دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن، تعدادش خیلی زیاده، من فقط چند مورد رو میخونم. کاربری نوشته کاش موفقیت آمیز بودن یا نبودنش رو اطلاع بدن. کاربر دیگری با نام مستعار نوشته 6 تا ترقه در کردند که در همون چند متری توی هوا دود شد رفت. امیر نوشته این کار زودتر باید انجام میشد، اما ماهی رو هر وقت از آب بگیرید تازه است. پیام های تلفنی زیادی هم از شما داریم، بخشی از اونها رو میشنویم. به سمیه ما هم باز هم برمیگردیم.
همیهنان جان و خرد، این موشک پرانی ها آتش بازی هست با جان و میهن ما، با خاک پاک ما. احساسات زیبای میهنتون رو به حساب این رژیم نذارین. این شعبد بازی که در 40 روز چند همه رو گرفتند و بستند و حالا دارن میرن موشک میفرستند. عزیزان، اینا میخوان جنگ را بنازن، ایران براشون مهم نیست. جنگ 8 ساله رو فراموش نکنیم. این رگهای گردن کلوفتی کردن ها و فریادهای میهن‌پرستی رو چرا زمانی که خواهرانمون رو اسید میپاشن نمیگین؟ چرا زمانی که چرا نمیگین که میهنمون رو تاراج کردن، ویران کردن، کهریزک ها رو فراموش کردیم، همه رو فراموش کردیم، حالا اومدیم میخوام ببینید بجنگیم با عربستان؟ جوزف هستم از انگلستان. خرد نگهبان ما و ما نگهبان آنچه از ایرانمون مانده.
ببینید عزیزان من، مسئولین مملکت، بدانید، آگاه باشید که داعش نیروهای جوان مستضعف و ضعیف ملت ایران را جذب می کند و حمله تروریستی به وسیله آنها انجام می دهد. بیایید، مگر چند خانواده تحت پوشش کمیته یا ویزیستی ما داریم؟ 1 میلیون 2 میلیون. بیایید حقوق این خانواده ها را تنظیم کنید. فقر زیر 1.5-2 میلیونه. این خانواده ها مایی 100 تومن مستمری میگیرند، با یارانه ها مایی 200 تومن مستمری میگیرند، 300 تومن میگیرند. بدن آب و برق، بدن کراخونه، بدن نان خالی، خدا زندگی برای اینا از زخم بتر شده. بیایید با یه بال اینا بکنید. اگر این جوانان را حمایت کنید، مردم و مستضعف را حمایت کنید، من به شما قول شرف میدم که در هیچ مملکتی، در هیچ گوشه کنار مملکتی ترور انجام نمیگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بی صبرانه و مشتاقانه منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم از راه‌های مختلف، از طریق تلگرام، از طریق اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی. دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. شنونده ویژه برنامه زنده خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به اهدافی در استان دیرزور در سوریه، این ویژه برنامه تا ساعت 5 عصر به وقت ایران حدود 22 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. باز هم برمیگردیم به میهمانان این برنامه: حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از لندن، حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان، و حسین علیزاده، عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر که از فنلاند ما رو همراهی میکنن. صحبتی که پیش از این که پیام های تلفنی رو بشنویم مطرح شد در مورد این بود که چقدر این رخداد میتونه ایران رو به سمت جنگ هدایت کنه. آقای آریان، اگر بخوایم خیلی سریع‌تر صحبت کنیم راجع به منفعت و ضرر این حمله موشکی برای ایران، دیدگاه شما چیه؟
زیاد نباید روی این حمله موشکی به باور من تکیه کرد.
چون این یک حمله در واقع سمبولیک با توجه به اون اهدافی رو که به هر حال ذکر شده اینا، ممکنه در موارد مختلفی هم ادامه پیدا بکنه، ولی به طور کلی این حمله همونطور که یکی از مهمانان گفت نشون میده که ایران رسماً آشکارا وارد این مرحله به حساب جنگ شده، دیگه نمیتونه دوباره پشت مدافعان حرم و مشاورت و عباراتی یا کلماتی از این خودشو در واقع قائم بکنه. ولی در این یک پیامی داره به باور من بیشترش سیاسیه تا نظامی، یکی به کشورهای منطقه با توجه به تنشایی رو که با عربستان و دیگر کشورها اینا وجود داره که ما مصمم هستیم، دکترین نظامی ما عوض شده دیگه، دفاعی نیست و تهاجمی است که قبلا هم پیشتر برخی از سرداران گفته بودن، ما از موشکهای خودمون استفاده میکنیم، اینا همه پیامه. ولی در سطح باز وسیع‌تر این یک گزگی به دست برخی از سیاستمداران و برخی از قانونگذاران آمریکایی خواهد داد که با توجه به فعالیت‌های موشکی ایران سعی دارن که تحریم‌های بیشتری رو علیه ایران اعمال بکنن، به ایران رو از نظر سیاسی در تنگنا بذارن. این به اون معنا نیست که برداشت قانونگذاران آمریکایی درسته، برای اینکه ایران برای استفاده از موشک خودش نیازی نداره که از کسی بخواد سوال بکنه یا بخواد اجازه بگیره، و همینطور برای آزمایش‌های موشکی، یعنی حرفایی رو که مقامای آمریکایی میزنن در ارتباط با قدنامه 2231 و با روح برجام اینا که ایران نباید موشک آزمایش بکنه، این واقعا پایه اساسی نداره، برای اینکه ایران کلاهک هسته‌ای نداره که بر روی اینا سوار بکنه. ولی این به هر حال این قانونگذاران از این استفاده خواهند کرد و تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران به باور من اعمال میکنند.
خب آقای حسینی فرد، دیدگاه شما در مورد صحبت‌های آقای آریان چیه و همین موضوع منفعت و ضرر این حمله موشکی برای ایران؟
خب اگر این حمله رو عمدتاً در چارچوب یک اقدام تلافی جویانه علیه داعش تعریفش بکنیم، واقعش اینه که آنچنان ضربه ای به داعش زده نمیشه با دو سه تا موشکی که به برخی از مثلا پایگاهش اصابت میکنه. اگر بخوام، ولی خب در یک دید کلیتر، در یک کادر کلیتر، زدن داعش، این حملاتی که علیهش الان در موصل، در رقه و همه جا جریان داره، عملاً با فشار موشک نیست، بلکه از طریق هوایی، از طریق زمین و با یک تدارکات وسیع‌تری در جریان هستش. یعنی به نظر میاد این اقدامات موشکی همونطور که گفته شد صرفاً یک اقدام نمادین و تلافی جویانه است، نه اینکه واقعاً بخواد کار داعش رو به این یا اون مقدار تمام بکنه. تا اونجایی که به معادلات کل سوریه برمیگرده، اونجا هم به نظر میاد که باز این اقدامات موشکی در قیاس با حضور نظامی ایران در سطح میدانیش آنچنان اهمیتی نداره. یعنی واقعش اینه که اگر رژیم سوریه امروز تونسته وضع بهتری پیدا بکنه، صرف نظر از حضور مثلا هوایی روسیه در این کشور، با کمک میدانی ایران حزب الله صورت گرفته. منتها خب اینجا هم به نظر میاد که بیش از پیش گفتگوها، تصمیمات و معادلات در این جهت پیش میره که آینده سوریه بدون ایران رقم بخوره. یعنی هم ترک‌ها، هم آمریکایی‌ها، هم اسرائیلی‌ها تمام این مدت اخیر تلاششون این بوده که معادلات آینده سوریه رو طوری رقم بزنن که با کمک روسیه که ایران کمتری نقش داشته باشه و به نوع این حلقه که ایران برای خودش به عنوان عمق استراتژیک تعریف کرده درش گسست ایجاد بکنن. از این جهت این حمله موشکی چیزی برای ایران نمیاره، مگر اینکه کلن در سیاست.
ولی ضرری هم برای ایران خواهد داشت یا خیر؟
بستگی داره که همطور گفته شد ادامه این وضعیت چجوریه، آیا حملات موشکی گسترش پیدا خواهد کرد، آیا حساسیت ها در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد و آمریکایی‌ها و من کشورهای منطقه چجوری اون موقع با ابعاد گسترده‌تر شده این حمله موشکی برخورد خواهد کرد.
آقای علیزاده، دیدگاه شما چیه در مورد دیدگاه دو میهمان دیگر، آقای آریان و همینطور آقای حسینی فرد؟ شما چی فکر می‌کنید؟ خیلی کوتاه، زمان کمی داریم و برمیگردیم با یک پرسش مهم‌تر.
پس ببینید من خیلی خلاصه بگم و باز یک ملاحظه بسیار مهمی رو اینجا به عرض برسونم. ببینید حق دفاع از خود یک اصل پذیرفته شده هست، حتی در میان حیوانات اگر که به حیوانی حمله بشه از خودش دفاع میکنه. پس بنابراین اگر فرض کنیم که الان اینجا هدف داعش مورد هدف بود، مثلا آقای ابوبکر بغدادی تو این حمله قرار جاش مشخص بود به ایران نزنتش، خب حق دفاع ایران هستش که بزنتش، این که تا این مقدار روشن هست. اما اون چیزی که مسئله رو پر ابهام میکنه و اساسا به قول جناب آریان گفتن بله که مسئله رو ایران رو بیشتر تحت فشار قرار میده، ببینید یه مقایسه انجام بدیم بین این دفاع مشروعی که ایران هم خودش انجام داده و اون موشک پرانی که در اوج بحران هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای تازه رو کاغذ نوشته شده، بعد اومدن موشک هوا کردن روش هم نوشتن مرگ بر اسرائیل به زبان عبری فرستادن هوا. ببینید دیگه اونجا شما نمیتوانید ادعا کنید که این بحث دفاع مشروع من هست. اگر چه قبول داریم دو طرف با هم دعواها دارن، مشکلات دارن، تخاصمها دارن، اما دلیلی بر این نداره روس اسرائیل نیومده موشکی رو هوا بکنه روش بنویسه مرگ بر جمهوری اسلامی که شما هم بخواید عمل متقابل کنید. الان در این موضوع جمهوری اسلامی کاملا مشتش پره که بگه من عمل متقابل کردم، تا حالا هم وارد دعوا با داعش نشده بودم، اونا اومدن تو مجلس ما آقای خمینی این کارو کردن، من حق خودم. پس ببینید مسئله ای که موضوع توان موشکی یک کشور که توان مشروع هر کشوری هستش زیر سوال میبره، نوع رفتاری هستش که این کشور در خودش نشون میده. یعنی الان به بیان دیگر همین موشکی که اومده هدفش رو داعش قرار داده
بلد.
به یک معنا میخواد برسونن که ما میتونیم اسرائیل رو بزنیم، یا به یک معنا گفتن که غیر از مکه و مدینه ما میتونیم تمام شهرهای عربی. وقتی این مسئله متبادره به ذهن میشه این مسئله دشوار میشه و اون وقت متاسفانه همون بحثی پیش میادش که به اصطلاح قانونگذاران آمریکا میرن سراغ
بله.
تحریم توان موشکی.
خب کمی مسیر این میزگرد و ویژه برنامه رو به سمت خبری که به اون اشاره کردیم و حتی توی چند سال پیشتر هم بهش اشاره کردیم که آمریکا یک فروند جنگنده متعلق به دولت سوریه رو سرنگون کرد، کمی مسیر رو به اون سمت ببریم. با توجه به اینکه منابع تازه‌ای از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس همین الان خدمتتون اعلام میکنم که اعلام کرد که مسکو گفته توافقنامه امنیت پروازها با آمریکا معلق شده و هر هواپیمایی رو از این پس در سوریه میزنه. روسیه در واقع در واکنش به ساقط شدن جنگنده سوریه از طرف آمریکا همکاری با واشنگتن در زمینه جلوگیری از حوادث در آسمان سوریه رو متوقف و تاکید کرده هر هواپیمایی که در مناطق عملیاتی روسیه در سوریه پرواز کنه رو هدف قرار میده. بیش از این هم اشاره کردیم که سوریه گفته بود که این هواپیما و این جنگنده در واقع داشته گروه حکومت اسلامی و داعش رو هدف قرار میداده، اما آمریکا میگه که هواپیمای سوری داشته نیروهای در حال مبارزه با داعش رو هدف قرار داده بوده و به این دلیل اون رو زده. آقای آریان با توجه به این رخ داد، اینکه مسکو توافق امنیت پروازها با آمریکا رو لغو کرده، به نظر شما در انتظار چه برخوردها و تنش‌هایی باید باشیم؟
همه اینا نشانگر در واقع بالا رفتن تنش و جای تعجبم نیست، برای اینکه بازیگران مختلفی واقعا در سوریه هستند، خود سوریه، روسیه، ترکیه، آمریکا، اسرائیل، ایران، حزب الله، همه اینا به هر حال نقشی رو دارن بازی میکنن. اما در کل این منطقه در واقع دی کانفلیکشن زون، منطقه‌ای که نیروهای عملکننده تحرکات خودشون رو به یکدیگر اطلاع میدن که از سوی تفاهم و برخورد جلوگیری بشه، این رو که وقتی تعیین شد و آمریکا تعیین کرد، این رو روسیه در واقع اعتراض داشت بهش و به اون معنا قبول نداشت. ولی این اتفاقی رو که اخیراً افتاده، یعنی این سوپر هورنت F-18 آمریکایی که سوخوی 22 رو زد،
بله،
گزارش ها که از اینی که این رو در منطقه جاودین یعنی جنوب شهر طبقه که در واقع در غرب رقه هست نزدیک دریاچه اسد، این رو اونجا زده. و اگر این درست باشه، این در واقع حدود یک مایل شمال این منطقه در واقع دیکانفلیکشن بوده و آمریکا نباید نمیزده. اعتراض روسیه از جهتی به این هست. و بازم همونطور که شما گفتین برداشت ها متفاوته. روسیه و سوریه ادعا میکنن که اینا رفته بودن شماری از داعش ها رو بزنن، ولی آمریکا میگه که خیر، اینا اومدن افراد نیروهای دموکراتیک سوریه رو زدن که یه پیگه هم جز اونهاست و شماری از اینا زخمی کردن. ما عکس العمل نشون دادیم، در واقع فرماندهی نیروی مرکزی در بحرین که تمام عملیات رو به دست داره، عملیات خاورمیانه رو دستور داده به این زدن. یه نکته دیگه هم که یکی از دوستان پیشتر به من یادآوری کرد اینه که این سخوی 22 بر حسب اتفاق میتونه یکی از همون سخوهایی باشه که ایران داده، برای که چند سال پیش شماری از این هواپیماهای سخوی 22 رو که ایران داشت با کمک در واقع تکنسینه های روسی اینا تعمیر کرد، گویا از زمان صدام داشت و
در اختیار سوریه گذاشت،
سوریه داد که نیروی هوایش تقویت بکنه.
خب آقای حسینی فرد، شما در مورد برهم خوردن و لغو توافقنامه امنیت پروازها با آمریکا بین مسکو و آمریکا چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که این دو رویداد همزمان، امروز حمله موشکی سپاه و این رویداد، سرنوشت این منطقه رو به کجا سوق میده؟
خب هم حمله موشکی هم این اصلاح اقدامی که از طرف آمریکا انجام شده، همونطور که دوستانم اشاره کردن، نشون دهنده بالا رفتن سطح تنش در منطقه است. به نظرم بگیریم که با توجه به اینکه داعش داره و روزای آخرش نزدیک میشه، طبیعیه که تمام طرفای درگیر بخوان فهم بیشتری از وضعیت سوریه را از آن خودشون بکنن و معادلات آینده این کشور نقش داشته باشن. ولی از طرفی هم از یاد نبریم که این دومین یا سومین باریه که این پیمان به صلاح و به حالت تعلیق در میاد. اگر اشتباه نکنم در جریان آزادسازی حلب و اون تمرکز شدیدی که روسا و سوریه ها گذاشته بودن برای اینکه آخرین نیروهای مخالف را از این شهر برونن، یک دفعه اون موقع، یک دفعه بعد از این که آمریکایی‌ها یه بخشی از نیروهای سوریه و ایرانی رو مورد حمله قرار بدن یا حزب الله رو، این دفعه، این دو دفعه هم باز پیمان به حالت تعلیق در اومد. من تا با توجه به معادلاتی که بین روسیه و آمریکا میگذره، نمیشه زیاد پیش بینی کرد که واقعا بینشون برخوردی صورت بگیره یا این لغو این پیمان حتما به درگیری بیانجامه. روسا با کارت بالا دارن بازی میکنن که دوباره آمریکایی‌ها رو بکشونن به این که بخش از این مفاد این پیمان رو اگر نقض شده بهش دقت بیشتری بکنن. هم طور که آقایم گفتن، مثلا توی مناطقی که قرار نیست چیزی اقدامی انجام بدن آمریکایی‌ها، اینا رو رعایت بکنن. ولی مجموعه، همونطور که صحبت شد، مجموعه صحنه که آدم نگاه میکنه واقعش اینه که تنش بیش از پیش رو به افزایشه.
آقای حسینی فرد، فقط در حد یک جمله واقعا خیلی کوتاه، فکر میکنید این لغو توافقنامه امنیت پروازها با آمریکا بین مسکو و واشنگتن، فکر میکنید چقدر به نفع ایران خواهد بود؟
به نفع ایران نخواهد بود. واقعیش اینه که ایران به هر صورت با توجه به حضور میدانی نسبتاً گسترده که چه خودش و چه نیروهای حزب الله دارند، اون موقع به دست آمریکایی‌ها بیش از پیش بازتره که حوزه‌های امن خودشون رو به اصطلاح مطابق با میل خودشون تعریف بکنن و حملات متفاوتی رو صورت بدن. از این جهتش لزوماً این عدم توافق با به نفع ایران نیستش.
آقای علیزاده، در مورد همین موضوع دیدگاه شما چیه که هر دو میهمان دیگر هم به اظهار نظر پرداختن، شما چی فکر میکنید؟
بله، اولا که بگم خب سوریه شده مثل یک کوچه باریک که قراره که آدمهای گنده توش رد بشن، بعد تنشی امکان داره ایجاد بشه، تنه هم بخوره. اصلا نگاه کنید، بدونه تو وضعیت سوریه رو نگاه بگذارید کنار، همین دیروز پیروز در آبهای خلیج فارس یک ناو آمریکایی با یک کشتی فیلیپینی، یعنی به کاملا شرایط عادی با هم تصادم پیدا کردن و منجر به زخمی شدن 7 نفر ناوبر، یعنی افسر آمریکایی روی ناو شده. و اگه توی خلیج فارس این اتفاق میفته در شرایط عادی، در اونجا که تماما این کشورهای بزرگ اومدن حضور نظامی پیدا کردن، از سوریه، از خود روسیه و ایران و سوریه و ترکیه و آمریکا و دیگران تازه ناتو هم اعلان کرده که توان بیشتری رو خواهد آورد، توان خودش رو خواهد آورد در منطقه. یعنی هر لحظه امکان این حادثه وجود داره. کما اینکه نگاه کنید در روابط حسنه‌ای که بین ترکیه و روسیه برقرار بود، ترکیه در یک سال پیش، یک سال و نیم پیش، یک فروند هواپیمای روسی رو زدش، گفتش شما به اندازه نمیدونم چند متر وارد خاک هوافضای ما شدی و من حق زدن شما رو داشتم، که حالا یه بحران ایجاد شد و بعد ختم به خیرش کردم. اگر یه همچین حوادث بین دو کشور دوست مثل ترکیه و روسیه اتفاق میفته، در مورد کشورهایی که با هم دیگه به سوء ظن به هم دیگه نگاه میکنن، طبیعتا مسئله بیشتر است. من لذا در اینجا میخوام یه مخالفتی بکنم با جناب حسینی فرد و بگم که چون شما پرسش کردید ازشون که به اصطلاح این آیه به نفع ایران خواهد بود یا به ضرر ایران خواهد بود، من نظر مخالف دارم. من فکر میکنم که این لغو توافق امنیتی پروازی که روسیه اعلان کرده به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. چرا؟ ببینید، جمهوری اسلامی برای دفاع از اسد حتی به حضور داعش هم علاقمند بوده. چون وقتی داعش میادش وسط، بشار اسد میره عقب. یعنی مسئله بشار هست، بشار اسد میشه مسئله دوم سومه که کشور الان میبینم داعش اومده مردم رو مثلا زنای ایزدی رو میگیره میبره میفروشه، میادش توی آب اسیر قاطیش آدم میکشه. خب وقتی همچین افرادی وجود داره، طبیعتا مسئله بشر بشار اسد میره کنار. حالا اگر مسئله تقابل در خاک سوریه منتهی بشود به تقابل احتمالی، تقابل احتمالی بین آمریکا و روسیه، یعنی دو سنگین وزن جهان دارن اینجا با هم دیگه تنه به تنه هم میزن، طبیعتا این وسط برای کشوری که قرار اونجا تنها باشه و تمام هزینه ها رو بده، خیلی برای ایران بهتر میشه که روسیه رو بکشه وارد بازی سوریه بکنه، یعنی بله. تا حدی که روسیه احساس ناامنی جدی بکنه.
خب آقای حسینی فرد، خیلی کوتاه اگر شما پاسخی دارید، خیلی خیلی کوتاه، فقط زمانمون محدوده.
واقعیت اینه که الان آمریکا هم دیگه نیروی بیگانه‌ای در سوریه نیستش. یعنی همونطور که روس‌ها در طرطوس و بخش شرقی این کشور به اصطلاح پایگاه دارن، توجه به پایگاه‌هایی که آمریکایی‌ها در مناطق کردنشین رو اون طرفا احداث کردن، اونها هم به نوعی برای خودشون صاحب حق می‌دونن. مدعی هم اینجا این نیست که همچنان کل سوریه ملک تلق روسیه و ایران باقی بمونه و آمریکایی‌ها به راحتی به اصطلاح با این تهدیدهای مسکو عقب بشینن. از این جهتش باید یه مقدار منتظر موند که واقعا این پیمان دوباره چجوری احیا میشه، و من حدس میزنم که احیا میشه همطور که دفعات قبل هم شد، و اگر نشه هم باید منتظر بود که وضعیت بخیمتر بشه و تو این وخامت اوضاع لزوما این نیست که حتما به سوریگان تموم بشه.
و آقای آریان، دیدگاه پایانی شما خیلی کوتاه.
دیدگاه من اینی که این کارهایی رو که داره انجام میگیره، کارهایی رو که داره سپاه انجام میده، در دراز مدت به ضرر دولت روحانی خواهد بود، برای اینکه سیاست خارجی رو از اون تمام ابتکارات رو از دست دولت و از دست آقای ظریف در وزارت امور خارجه میگیره. سپاه داره سیاست خارجی رو در بر سوریه اداره میکنه.
بله، سپاسگزارم هرس میهمان، حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از لندن، حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان و حسین علیزاده عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر از فنلاند با ما بودند. شنونده ویژه برنامه زنده خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به اهدافی در استان دیرزور در سوریه سپاسگزارم از همراهی شما. اگر که مایلید میتونید و فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده بشنوید و دیر به ما پیوستید، میتونید در وبسایت ما این برنامه رو بشنوید، همچنین از طریق فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی هم میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در همین مورد دنبال کنید. دیدگاه‌های بسیاری مطرح شده بود، در از جمله در تلگرام رادیو فردا پیام‌هایی دریافت کردیم. یکی از کاربران نوشته بود از اونجایی که سپاه به خاطر تحریم‌ها و فشارهایی که است نمیتونه موشک‌های خودش رو آزمایش کنه، به قول مقام معظم اون ترقه بازی رو راه انداخت تا بهانه‌ای برای موشک پرانی و آزمایش‌های موشکی خودش مهیا کنه. پیام‌های بسیاری هست، فرصت خوندن اونها نیست، منتظر پیام های تلفنی شما هم هستیم از طریق پیامگیر ما 20420221122 از طریق اینستاگرام به نشانی @fardagram میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم برای ما بفرستید و همچنین از طریق تلگرام. سپاسگزارم از همراهی شما.